سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 20 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 2 محرم سال 1401 قمری، جلسه 41.
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. یکی از چیزهایی را که سبب می شود برای سوء خاتمه انسان، یعنی موجب می شود هنگامی که دفتر زندگیش در این عالم ختم شود، به بدی ختم شود، عبارت از کثرت معاصی و فسق و اگر انسان در این عالم آلوده بشود به معاصی و عملهای خلاف، همین موجب می شود که هنگام مرگش پرونده زندگیش به بدی ختم شود. چرا؟ ما فرضمان اون انسانی است که مؤمن باشد، یعنی معتقد باشد به اصول صحیحه اعتقادی، ولی از نظر عملی دارای چنین ابتلایی باشد. چه بسا ممکن است اعمال واجبش را انجام بدهد ولی در کنار او دستش آلوده به معاصی هم باشد. این در آستانه خطر سوء خاتمه است. جهتش این است که انسان در رابطه با اعمالش این چنین است که عمل برای روح حالتی می آورد. به تعبیر دیگر، انسان یک نوع الفتی بین خودش و عملش برقرار می شود. چگونه انسان با اشخاص و موجودات الفت می گیرد، ذهنش، روحش، با عملش هم الفت پیدا می کند، انس می گیرد. انسان در اثر مداومت در برخورد با موجودات با اونها انس میگیرد، همچنین در اثر مداومت نسبت به عملی با اون عمل هم انس میگیرد، الفت میگیرد. و این الفت و قمص موجب می شود که در لحظاتی که برای انسان در زندگیش پیش می آید، اون چرا که با او معلوس است او پیشش جلوه‌گر شود. مثالی بزنم: خوابها، رؤیاها که انسان در خواب می‌بیند چیزهایی را. نمی‌شود انسان در خواب چیزی را ببیند که هیچ نوع با او از نظر خارج ذهنش هیچ نوع انسی با او نداشته باشد، یعنی هیچ رقم برخوردی نداشته باشد. تعبیر به انس غلط، برخوردی نداشته باشد. معمولا رؤیاها این چنین است، با چیزهایی را که انسان برخورد دارد و هر چرا که بیشتر با او برخورد داشته باشد و انسش با او بیشتر باشد، همون جلوه‌گر می شود در خواب. یک دسته و گروه از خوابها این چنین است. حالا صحبت این نیست اونچرا که در رؤیا میبیند از موجودات باشند یا موجودات خارج یا از تصورات ذهنیش در ارتباط با ذهن و معتقداتش و امثال اینها یا اعمالش باشد، فرق نمی کند. غرض یک نوع سابقه لازم است. میگویند مرگ تا یک حدی شبیه به رؤیاست، از این نظر که هنگام مرگ انسان در اون حالت سکرات با اون چرا که الفت دارد نسبت به اعمالش، همون عمل جلوه‌گر می شود. اگر اون عمل طاعت باشد، عمل صالح باشد که با او در اثر کثرت و مروری که داشته است اونس گرفته است، در همون حالت اون عمل جلوه‌گر می شود. بلکه بالاتر عرض کنم، تنها جلوه‌گری هم نیست، اون حالت اضطرابی که روح پیدا می کند ناخودآگاه چه بسا اون عمل را بازگو کند. روی شدت انس و الفتی که با اون عمل داشته، اگر طاعت باشد همون را منعکس می کند چه بسا در خارج، و اگر نعوذ بالله معصیت باشد باز هم همان است. این قضایایی را که انسان می شنود در رابطه با حالت اظهار روح، که مثلا کسی بود که این همه اش در مدت عمرش یک جمله ای را تکرار می کرد و هنگام مرگ که رسید، با این که معتقد بود به اصول صحیحه اسلامی وقتی تلقین می کردن به او شهادت این را، باز همون جمله ای را که به تعبیر ما ملکه روح شده بود اون را می گفت: بگو اشهد ان لا اله الا الله. ولی خب عمری مثلا گفته بود سیب زمینی قیمتش کیلوی فلان است، هر روز داد می کشید این رو، باز اون رو تکرار می کرد. این در ارتباط با انس روح است، با عمل. و اون علاقه ای که به اون عمل پیدا کرده است، خود من شخصا شاهد بودم هنگام نزع یکی از بزرگان بود، در حال غشوه بود که بعد فوت کرد. متوجه بودیم به صورتش، دیدیم این لبهاش حرکت میکنه، با اینکه بیهوش بود، چند روز بود که بیهوش بود تقریبا. گاهی که این صدا جوهر پیدا میکرد، میدیدیم این ذکر میگوید، خود من ایستاده بودم، قرآن میخواند. حتی درست یادم است که گفت حتی مطلع الفجر این جوهره پیدا کرد. باز به مرتبه دیدم خاموش شد، ولی لب تکان میخوره، نگو این سوره انا انزلنا داره میخونه. این مال اون انسیست که روح پیدا کرده است با اون عمل. این که گفته می شود انسان هنگام مرگش اگر اعمالش صالح باشد، طاعات ملکه او شده باشد، این حسن خاتمه دارد. و اگر نعوذ بالله در اثر کثرت معاصی و فسق و فجور یک رابطه انس و الفتی بین انسان، یعنی بین قلب و اون عمل پیدا شده باشد، همونها جلوه‌گر می شود و این دست به گریبان با همون اعمال است که می رود. لذا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک روایتی است، حضرت می فرماید ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه 50 سنه. شخص اعمالی انجام میدهد که عمل بهشتیان است در این دنیا، نماز بخواند، روزه میگیرد، امثال اینها. 50 سال. حتی لا یبقا بینه و بین الجنه الا فقاق ناقه، به مقداری که پیش خود فکر میکند که فاصله بین او و بهشت نیست مگر به مقدار اون فاصله‌ای که شخص می‌دوشد شیر را از پستان حیوانی چه مقدار فاصله است بین بست شدن دست و باز شدن مکرره اینجوری تون تون؟ چقدر فاصله است؟ یا فاصله بین دست یا مدتش، هر دو هست در لغت، یعنی اینقدر کم که اگر بمیرم بلا فاصله چیه؟ تو بهشتم. فیختم له بما سبق به الکتاب، غفلت کرده، خاتمه زندگیش خیال نکند فقط به اون اعمال صالحش بوده است، نه اون چه که سرنوشت ساده است، اون چراست که در گذشته در نامه عمل او ثبت شده است. تنها نمازا جلوه نکنه و روزه ها، نه اعمال دیگری، نعوذ بالله، معصیت هایش که یک رابطه دوستانه با اونها داشته. لحظه مرگ یک لحظه حساسی است، عبور از مرگ است و در حالت عبور از این مرگ این قلب چه حالتی دارد؟ با همون حالت است که با او حساب می شود. اگر بخواهیم ما مسئله سوء خاتمه را خلاصه کنیم، باید این رو بگیم: خاتمه زندگی انسان در این عالم که برایش نقش سرنوشت سازی دارد، این در ارتباط با حالات دل اوست، قلب او به تعبیر قرآن با چه حالتی است؟ حالت خیر است یا سوء است؟ سومم میگم یا مباح است به تعبیر بعضی از علمای اخلاق، چه حالتی است؟ انسان حالت قلبیش گاهی در ارتباط با موجودی است از موجودات غیر عمل، اینو دقت کنید، من دارم خلاصه میکنم بحث سه شب رو در این جملات فهرست. دل و قلب انسان هنگام مرگش یک وقت در ارتباط با موجودی از موجودات غیر عمل خودش هست، یه وقت در ارتباط با عملش هست. اما انسان مؤمن که به حسب ظاهر مؤمن بوده، اگر در ارتباط با موجودی غیر عمل باشد، در اونجاست که اون موجود یک وقت هست ساخته ذهن اوست، مثل امور اعتقادی، یک وقت هست غیر اوست. ساخته ذهنش به این معنا استدلالات عقلی که خودش برای خودش درست کرده بود، بهش هم پای بند بود، بعد حین مرگ معلوم شد قسم اول از سوء خاتمه، معلوم شد به اینکه این ساخته چی بود؟ خراب بود. یه عمر خیال میکرد مؤمنه، هنگام مرگ معلوم شد دیست کافر است. یک بحث هست، نه ساخته ی ذهن خودش نیست بلکه از موجودات واقعی است. اینجا دو قسم میشه. یک وقت آن موجود غیر از ذات است و دل در گرو اوست، این هم سوء خاطر است که تعبیر کردیم در جلسه گذشته حب به دنیا که چگونه حاصل میشه، کیفیتش رو دیشب گفت. یک وقت هست در ارتباط با اعضا هست، این دل، حالت دل، اینجاست که این از ناجیان هست، حسن خاتمه داره. و اما راجع به عمل، اون کسی که دلش در ارتباط با ساخته ذهنش نیست، اینو دقت کنید، نه چیزی نساخته، دلش در گرو غیر الله نیست نسبت به موجودات، اما دلش در گرو عمل است. این دقت کنید، عمل اینجاست که سه قسم می شود. یک، دلش در جروب عمل خیر و صالح است، یعنی به عمل صالح عشق می ورزد، در ارتباط با الله است، برگشت میکند اونجا که خب به خدا دارد، همش دلش میخواست عمل خیر و صالح انجام بده، از بس زیاد انجام داده بود پیر مرد که رسیده در اون حالت قشقه و استراب، باز خاطرش اون چرا که در ذهنش ترسیم میشود قرآن است، ذکر است، عمل صالح هست، این ناجیست. یک وقت هست نعوذ بالله دل در گرو گناه هست، معصیت هست، اینجاست که این خطر سوء خاتمه دارد. قسم سومی را که ما گفتیم در ارتباط با عمل، اون چه که هدف گیری شده است، این قسم است که انسان باید بیم داشته باشد از این که نکند هنگام مرگم دلم در گرو معاصی باشد، روی انسی که با معصیت دارم، من انس، الفتی که با گناه دارم. میدونم از اموال دنیایی چیزی نیست، یا اگر باشد علاقه ای ندارم، ساخته ذهنی از نظر مسائل اعتقادی چیزی واسه خودم درست نکردم، اینا رو میدونم، اما دستم نعوذ بالله به معصیت آلوده است. از بعضی از این معاصی فرض کنید خوشش میام و زیاد انجام داده، هنگام مرگ همان است که جلوه گرمش. سوم، دل در ارتباط با عمل مباح باشد. انسان عمل مباحی یعنی حرام نبود،
ولی از اون طرف عملم صالح نبود به اون معنا. نسبت به او علاقه من بود، یه فعل مباح بود. این قسم از افراد، اینها دو دسته می شوند. یک دسته از اونها کسانی هستند که اعمال صالحه اونها غلبه دارد و افعال مباح و حرامشان، اینها ناجی هستند. چرا؟ روی فضل پروردگار که نسبت به اینها هست و نجات اینها، راه نجات برای اینها قوی تر است. ولی نعوذ بالله اگر عمل زشت اونها بیشتر باشد، نه. یه تذکر، این که میگم عمل زشت، دقت کنید، عمل زشت در مقایسه با عمل چی؟ صالح. اون وقت عمل زشت مختلف، نه یک عمل زشتی را که با او الفت گرفته باشد، و الا این از قسم قبلی میشه، اشتباه نشه. که خو نگرفته است با عمل زشت، ولی در مقایسه و نسبی اینها باز برشان مشکل می شود کار. بنابراین من بحثم رو راجع به سوء خاتمه اینجا تمام کنم با این تذکر. میگن خوف سوء خاتمه، بیم از این که نکند ختم زندگیم در این عالم سوء و بد و زشت باشد، انسان باید بترسد. به این معنی بیم داشته باشد که نکنه آخر کار ما یه همچین وضعی پیدا کنیم بریم. همین بیم سازنده انسان است. همین بیم. این موجب می شود که انسان خودش را اصلاح کند، مراقبت کند، هم از نظر ساخته های ذهنیش، هم در ارتباط با پیوندهای دوستی با موجودات. هر چه باشد و هم از نظر تنظیم عملش که چگونه عمل کند، هم از این جهت که نکند تکرار این معصیت الفت و انس برای قلب و دل من بیاورد و هنگام مرگ اون معصیت و عمل جلوه‌گر شود پیش من. غیر صورت برزخش، اون بحث دیگری است. وقتی که رفت بعد شکل دیگری پیدا میکند عمل، اون بحثی است. به تناسب، گفتیم هر موجودی به تناسب ظرف وجودش جلوه‌گر میشه، که بحثی است شاید در ماه رمضان اشاره کرده باشم. این که گفته می شود از بهترین بیم ها و خوف ها خوف سوء خاتمه است. میگن اولیا غیر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، کسانی که اینها از مؤمنین بودند، از صلحا بودند، اینا میگن این خوف زیاد بود درشون. علمای بزرگ ما این خوف رو زیاد داشتن، دانشمندان بزرگ اسلامی ها غالبا نکنند عمری زحمت کشیده باشم. پیوندی دل من با ساخته‌های ذهنی هم داشته باشد و آنها هم خلاف باشد، نعوذ بالله، آخر سر چه میشه؟ لذا ما در کتب اخلاقی وقتی مراجعه میکنیم تمام علمای اخلاق روی این جهت تکیه میکنن، خوف سوء خاتمه. بالاتر از همه این است که در محشر انسان بیاد تو دنیا، بله، مردم او را بالاتر از همه این است که در محشر انسان بیاد تو دنیا، بله، مردم او را از صلحا می دانستند، بعد اونجا بیاد یوم تبل السرائر، پنهانی هایش آشکار بشه. خیلی فضاحت داره، باید انسان از این بترسه، گول اینو نخوره که تو ختم ما در صراطیم، درست خوب مراقب باش، راحت یه وقت بیراه نشه. بله، لذا راهی را که علما برای پیشگیری نسبت به سوء خاتمه در ارتباط با عمل اینها طرح می کنند، برای این که انسان چه کند در ارتباط با عمل، قسم سوم، دو تاست. یک، که این اختیاری نیست. دو، این که اختیاری هست. اختیاری نیست به این معنا که انسان باید در یه شرایط خاصی بهره گیری کند. علمای اخلاق میگویند اول شهادت است. انسانی که در رابطه با عمل زشت و گناه خوف این را دارد، دستش آلوده به گناه است، خوف این را دارد که نکند هنگام مرگ این عمل زشت جلوه‌گر شود، اینها اگر سعادتشان ندارد. اینها از این جهت مسئولیت پیدا میکنند در رابطه با عمل. چرا؟ این بحثیست من اشاره میکنم، جهت این است، انسانی که در راه خدا جهاد میکند، دفاع میکند، اینها همون اولین قطره خونی که ازشون جاری می شود تمام گناهانشان را غیر دین به مردم شستشو می شود، یعنی اون اعمال زشت. اول قطره دم شهید کفارتون لذنوبهی الات، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، اولین قطره ای که ازش جاری میشه. کفاره تمام گناهان است. در روایت دیگری به ذهنم این است از امام صادق صلوات الله علیه است، که دارد هیچ قطره محبوب تر در نزد خداوند نیست مگر دارد در روایت من قطرت دمعه من خشیت الله و قطرت دمن احریقت فی سبیل الله. اول اون قطره اشکی که از چشم جاری شود از خوف و بیم نسبت به خداوند، دوم قطره خونی که ریخته می شود در راه خدا. لذا اول میگویند این است که این اختیاری نیست، با یه شرایط خاصی است، در یک چارچوبه خاصی است از نظر مکتب که این سعادت شامل حال انسان بشه. راه دوم که همگانی است و او مسئله جهاد با نفس است، کوششی است که انسان می کند که همین مراقبت است که بهش اشاره کردیم، مراقبت نسبت به اعمالش که انس و خون نگیرد با معاصی، بلکه کاری کند که دستش آلوده به معصیت نشود. این راه دومی است که همگانی است و میتواند انسان انجام بدهد و همون راهی است که خداوند به بشر از طریق انبیا گفته است و چقدر سفارش شده است و روش تکیه کرده است، به طوری که میگوید وارد راه شو، قدم بگذار، بنا گذار که دیگه آلوده نکنی خودت را به معصیت. گذشته ها را همون طور که اون قطره دم شهید تمام گناهان را شستشو می کرد، توبه‌ای که تو می کنی و مراقبتی که تو می کنی موجب می شود تمام گذشته ها را ما برطرف بکنیم. چه بسا اون قطره اولی که در روایت بود اشاره به همین قطره اشکیست که منشأش توبه باشد، از خوف خدا گریه کند، در رابطه با معاصیش. اون قطره قطره ایست که شستشو میدهد گناهان گذشته را و محبوب ترین قطره هاست نزد الله. اولین گامیست که انسان پاکیزه می شود برای سیر بعدیش. این راه همگانیست. خب بحثم راجع به سوء خاتمه تمام. صحبت در این است که این خوف های ممدوح و ستایش شده اینها چه آثاری دارند. یعنی اگر انسان بخواهد خودش را آزمایش کند که آیا اهل خوف هست یا اهل خوف نیست، بیم دارد یا بیم ندارد، معیارهایی به دست داده شده است. من یکی از اون معیارها را امشب میگم، انشاءالله خداوند توفیق داد بعضی از معیارهای دیگر رو در جلسات بعد. یکی از معیارها این است، هر کس که خوف از خدا داشته باشد که از بهترین بیمهاست و ریشه بیمهای سازنده که بقیه بیمهای سازنده برگشت به همین بیم میکند. ریشه ایست این خوف از خدا. هر کس خوف از خدا داشته باشد از هیچ موجودی غیر خدا بیمناک نیست. و موجوداتی که اینها بیم از خدا ندارند از این انسان بیمناک می شوند. از این خوفتان نیارش قهرن در مسئله عکس معلوم می شود انسانی که بیم از خدا نداشته باشد این از غیر خدا بیمناک است. معیاری است که در متون اسلامی ماست. من روایت رو میخوانم. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. دارد حضرت فرمود من خاف الله اخاف الله منه كل شيء. کسی که بیم از خدا داشته باشد خداوند هر چیزی را از او بیمناک می کند. و من لم یخف الله کسی که از خدا بیم نداشت اخافه الله من کل شی. سلام علیکم. خداوند اون را اون شخص را بیمناک می کند از هر چیزی. آدم ببینه چه حالتی داره. یه معیار، یه محک داده است به دست. ببین اهل خوف هستی خوف از خدا یا نیستی. بهترین راهش اینه. با این معیار و محک آدم خودش رو میتونه شناسایی کنه. ما برخورد میکنیم، وجدانن هم میبینیم این رو. کسانی که در رابطه با خدا هستند خوفی از مخلوق ندارند و مخلوق از او بیمناک است. اون مخلوق آسی و اون کسانی که بیم از خدا ندارند همیشه دلهره دارند از هر چیزی. حتی بحثی مفصل من نمیخوام وارد این جهت بشم و الا هر کدام اینها بحث ها دارد که چه بسا مسئله انسان ها مطرح نباشد راجع به این که از انسان نیست خوف از هر چی داره. میدونی یعنی چی؟ نکنه مقامم از دستم بره، ریاستم، پولم از دستم بره، فرزندم بره، چه چه چه. از هر چه بیمناک است نه تنها انسان، دقت کنید، از هر چه کل شی دارد در روایت. و اونجا هم هر چیز از خائف من الله بیمناک است. هر چیزه، حتی جمادات هم چه بسا شامل میشه که بحث از کرامات اولیا در رابطه با خوف از خداست. نمیخوام وارد اونجا حتی بشم، مفصل هستم. این چنینن اولیاء خدا. اینهایی که خوف از خدا دارن فقط نظرشان این است که اون چرا که خدا میخواهد او را بهش عمل کنند. غیر خدا هیچ چیز پیش اونها مطرح است. گاهی آدم فکر میکند که یه انسانهایی اینا مثل این که انسان عادی نبودن، به تعبیر ما انسان نبودن اینها. فکر میکنه آدمش خودش چرا اینجور کردن، چه دلی داشتن. نه، تو هم اون دلو داری، هیچ فرق نکن. سازمان وجودی جسمیتون یک، مسئله در ارتباط با روح ماست. ممکنه قلب تو از نظر جسمی سلامت باشه، مال اون مریضه. صحبت اون نیست قلب اون گنده تره، مال من کوچیکتره، مال اون سلامت تره، مال من چیه ضعف قلب. نه آقا، اشتباه میگه، قلب سنوبری رو میگم، جسمی نه دل. نه، بحث دیگریست، مطلب دیگریست. نمیتونی اینا رو از نظر مسائل طبیعی رو حلش کنی، قابل حل نیست. در تاریخ میخوندم وقتی سرگذشت مسلم ابن عقیل رو نقل کند در کوفه، تمام مورخین و مقاتل این رو می نویسند که مسلم وقتی در خانه توعه اون زن مسلمه مؤمنه واقعی متوجه شد که محل مسلم محاصره است، صدای پای لشکر عبیدالله شد، مشغول نماز و مناجاتش بود، زود ختمش کرد و حرکت کرد، شمشیرش برداشت، آمد از توعه خداحافظی کرد. کجا؟ وز نه، من باید برم، دارد وز حمله کرد. محمد ابن اشعث یکی از سرداران عبیدالله است، جمعیت زیاد میخوان مسلم رو دستگیر کنن، دارد مثل یک شیر گرسنه‌ای که به گله روباه حمله کنه، اینطور فرار کردن. در تاریخ می نویسد، من چند مقتل که دیدم، می نویسد مسلم اینا رو می گرفت با دست پرتاب می کرد تو پشت بام ها. من در تاریخ ندیدیم که جثه مسلم یه جثه غیر عادی باشد. این آقا در ارتباط با روح از عصب کمال استفاده رو میکن. مقدار زیادی از اینها رو کشت، فرار کردن. محمد اشعث پیغام داد به عبیدالله، نیرو بفرست کمکی. یه مرتبه کمکی واسه 500 تا دیگه تو تاریخ می نویسن فرستاد، 500 تا کمکیش 500 تا بوده آمده. دارد مسلم حمله کرد، همه شون دوتا رو مار کرد، توی کوچه پس کوچه ها همه رفته بودن. باز محمد ابن اشعث پیغام داد به عبیدالله کمکی بفرست. در تاریخ می نویسد عبیدالله 500 نفر مرد جنگی دیگه فرستاد،
یه پیغام هم فرستاد واسه محمد ابن اشعث. با اون پیغام این بود، گفت بریم به این محمد بگید سکلت که امک مادر به عذاب بنشیند، مسلم یکیست و این همه نیرو من واسه فرستادم. تو چه سردار لشکری هستی اگر من تو را به جنگ شجاع تر از مسلم بفرستم چه می کنی؟ یعنی حسین علیه السلام. محمد ابن اشعث پیغام داد به عبیدالله، گفت برو بهش بگو تو خیال کردی مرا به جنگ یکی از بقالها یا زارعین کوفه فرستادی؟ این شیری از بیشه آل رسول است، شمشیر برنده است از اون خاندان. میدونم یعنی چی؟ تو منو فرستادی پیش کسی که خوف از خدا دارد، یا ما نمیترسه که هرچم زیاد بشه ما نمیترسه، بیم ندارد. دارد در تاریخ همران نامیست، در یکی از این کوچه پس کوچه ها مخفی شده بود، غافل گیرانه آمد شمشیری زد لب مسلم رو جدا کرد، ولی مسلم دارد حمله کرد. در یه تاریخ می نویسن با یک ضربت کشتش انداخون طرف. هر چه کردن نقشه نتونستن بکشن جز این که از پشت بام ها دارد مسلم رو سنگ باران کردن، نیها رو آتش می زدن می خدن به سر مسلم. باز از میدان نرفت، کناری کشید که این آتش ها او رو نگیره، تا بالاخره عبیدالله پیغام داده بود محمد اشعث که فریبش بده، بهش این رو امان بده، بگو کاری باهات نداریم. امان داد. مسلم گفت میدانم که خوده است، امان تو رو نمیپذیرم. شما خدا سرتون نمیشه، امان شما چطور؟ تا یه نقشه دیگه کشیدن، دارن در مسیری که جنگ میکرد چاهی بود، روی اون چاه رو از خاشاک پر کردن که مسلم متوجه نشه، در همون مسیری که جنگ که مسلم آمد پاش فرو رفت، در چاه اطراف رو گرفتن، اینطور مسلم رو دست گیر کرد. من خوف الله، کسی که از خدا بترسد، هر چیز از او میترسد، بیم دارد. بعد دارد اینکه وقتی مسلم رو دستگیر کردن شروع کرد گریه کردن، زره رو از تنش در آوردن، تا زره رو در آوردن شروع کرد گریه کردن. سوال کردن که عبیدالله ابن عباس نامیست، ازش سوال کنه مسلم چرا گریه میکنی؟ میخواست سرزنشش کنه. تو در طلب چیزی بودی؟ یعنی حکومت. بزرگ، نباید اینطور خودت رو ببازی به تعبیر ما که حالا دستگیر شدی. مسلم در جواب گفت لا ابکی لنفسی، من برای خودم گریه نمی کنم، ولیکن ابکی للحسین، من واسه حسین گریه می کنم، نه واسه اینکه خودم رو گرفتی. چرا؟ چون من نوشتم به او که مردم کوفه آماده یاری تو هستند و دست زن و بچه را گرفته به این سمت میکنند. بله، این شاگرد حسین است، شاگرد اون مکتب است، باید چنین باشد. لذا دارد در تاریخ مثل امروز بود حسین علیه السلام وارد کربلا شد. دارد وقتی وارد شد در کربلا سوال کرد، اول که این زمین نامش چیست؟ دارد پاسخ ها دادن عقرا است، بازریه است، نینواست. در بعضی از تواریخ دارد این که حضرت سوال کرد تا رسید به اینجا که گفتن اینجا کربلاست. دارد حسین علیه السلام فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، بله به سر منزل مقصود رسیدی. دارد اشاره کرد با دستش ها هنا مناخ و رکاب، اینجاست محل خوابگاه مرکبهای ما، ها هنا مقتل و رجالنا، این جایگاه کشته شدن مردهای ماست، ها هنا مسفک و دماغنا، اینجاست محل ریختن خون ما، و ها هنا مذبح و اطفالنا، اینجاست محلی که کودکان ما را سر می برند.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم ولأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وعد ديونهم، سلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته، منک و جودک و کرمک یا ارحم الراحمین.